اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران خبر از ساخت سامانه‌های موشکی جدید داد. یک کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه برای غزه سوریه را ترک کرد. و تاجر روسیه اسلحه می‌گوید معامله با آمریکایی‌ها برای آزادیش را رد کرده است. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. خوش آمدید به مجله نیمروزی ما، اون هم در نیمروز سومین روز از آغاز سال نو میلادی. سوم ژانویه رو پیش رو داریم، سوم ژانویه 2011 میلادی که همزمان با یکی از روزهای دی ماه. از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرها باشید و پس از اون ادامه میدیم این برنامه رو با برنامه صدای دیگر. ویکتور بوت، تاجر سرشناس روس که به اتهام قاچاق اسلحه بازداشته است، در اولین اظهار نظر عمومی خود بعد از استرداد به آمریکا گفت که معامله با مقام‌های آمریکایی برای آزادیش را رد کرده است. این میلیونر روسی گفت که هیچ حرفی برای گفتن ندارد و هیچ چیز درباره موضوعاتی که برای آمریکا مهم است نمی‌داند. او این اظهارات را از طریق ارسال پیامی به سفارت روسیه در واشنگتن به دست خبرگزاری دولتی ریا نوستی رسانده است. ویکتور بوت متهم است که از دهه 90 میلادی در قاچاق اسلحه به مناطق بحرانی جهان مانند آفریقا و خاورمیانه دست داشته است. آقای بوت سال 2005 میلادی فیلم هالیوودی خدای جنگ بر اساس گمان زنی ها درباره زندگیش ساخته شد و نیکولاس کیج نقش او را ایفا کرد. احسان عبده تبریزی، یکی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، به 7 سال زندان محکوم شد. اتهامات او توهین به رهبری، اجتماع و تبانی علیه نظام و رابطه با عوامل خارجی اعلام شده است. احسان عبده دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه دورهام بریتانیا و فرزند حسین عبده تبریزی، دبیر اسبق بورس تهران است. او سال گذشته در هنگام ورود به ایران در فرودگاه بین المللی امام خمینی بازداشت شد و یک سال گذشته را در بند 350 زندان اوین گذرانده است. از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی به این سو که اعتراض‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت، صدها تن از معترضان بازداشت و زندانی شدند. فؤاد خانجانی، دانشجوی محروم از تحصیل بهایی، به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، فؤاد خانجانی در تاریخ 7 اردیبهشت 1389 خورشیدی پس از احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. بر اساس این گزارش، آقای خانجانی پیشتر به علت اعتقاد به آیین بهاییت از سازمان مدیریت صنعتی در اصفهان اخراج گردیده بود. این دانشجوی محروم از تحصیل نوی جمال الدین خانجانی، یکی از 7 رهبر بهائیان است که از حدود 2.5 سال پیش در زندان به سر می‌برند. احمد وحیدی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه خبر از طراحی و ساخت سامانه‌های جدید پرتاب موشک موشک‌های برد بلند و متوسط کروز دریایی توسط سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع داد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، وزیر دفاع ایران در مراسم تحویل سامانه‌های ساحلی جدید به یگانه‌های عملیات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت این سامانه‌ها شامل سیستم‌های کشف هدف، سکوهای پرتاب موشک و سیستم‌های راداری هدایت موشک است که به گفته او همه مراحل طراحی و ساخت آن توسط سازمان صنایع دریایی صورت گرفته است. و یک کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه مانند دارو و غذا برای ساکنین غزه بندر سوریه لازقیه را به سمت مصر ترک کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام فلسطینی گزارش داد که تعدادی از فعالان مدافع فلسطینیان از کشورهای ایران، ژاپن، پاکستان و افغانستان همراه این کشتی هستند. همزمان گزارش‌هایی در رسانه‌های ایران و مصر منتشر شد مبنی بر اینکه مقام‌های مصری با ورود ایرانیان همراه با این کشتی و همچنین یک کاروان زمینی کمک‌ها به کشورشان مخالفند. خالد عبدالمجید، یکی از سخنگویان فلسطینیان در سوریه، به خبرگزاری فرانسه گفت که این کمک‌ها در مصر تخلیه می‌شوند تا از راه زمینی به غزه فرستاده شوند. یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل نیز گفت که این کشور مسیر این کشتی را با دقت زیر نظر دارد. غزه از سال 2006 میلادی با محاصره اقتصادی اسرائیل روبرو بود، اما بعد از اینکه فعالان صلح طلب ترک سال گذشته این محاصره را شکستند و 9 تن از آنان کشته شدند، اسرائیل محدودیت‌ها را کاهش داد. اما از شما دعوت می‌کنم در 13مین روز از دی ماه 89 که برابر با 3مین روز از ژانویه 2011 صدای دیگر را بشنوید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرد 25 دقیقه آینده را با شماره جدید از برنامه هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. انتشار خبر اجرای حکم 2 تن از اعضای کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز بار دیگر نام این گروه را بر سر زبان ها انداخته است. مریم بیتگلی و فاطمه مسجدی دو فعال حقوق زنان و اعضای کمپین 1,000,000 امضا هستند که در 17 اردیبهشت ماه 1388 توسط ماموران امنیتی در قم دستگیر و پس از 2 هفته با صدور قرار وثیقه 20 میلیونی برای هر یک از زندان آزاد شدند. دادگاه بدوی این دو نفر در 13 مرداد ماه سال جاری برگزار شد که اتهام آنها تبلیغ علیه نظام و فعالیت به نفع گروه فمینیستی علیه نظام عنوان شده بود. در نهایت به موجب حکم دادگاه بدوی هر یک به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند و در این میان فاطمه مسجدی به 2,000,000 ریال جزای نقدی و مریم بیتگلی به 1,000,000 ریال جزای نقدی محکوم شدند. در از ماه گذشته دادگاه تجدید نظر آنها در شعبه 3 دادگاه تجدید نظر دادگستری استان قم برگزار شد و دادگاه تجدید نظر نه تنها آن را تبرئه نکرد بلکه حکم جدیدی علیه آنها صادر کرد. شادی سعد وکیل دادگستری ساکن لندن پشت خط تلفن ما هستند. خانم سعد، به عنوان وکیل سابق پرونده خانم ها بیتگلی و خانم مسجدی برای ما میگید که در واقع عمده ترین اتهامات پرونده اونها چه هست؟
پرونده وقتی که آغاز شد در اردیبهشت سال 88 با بازداشت خانم مسجدی و خانم بیتگلی از سوی اداره اطلاعات استان قم، موارد متعددی توش مطرح شده بود، از جمله فعالیت‌هایی که این دو نفر در دفاع از حقوق زنان در شهر قم می‌کردند، از زنان آسیب دیده و آسیب پذیر و همینطور جمع‌آوری امضا برای کمپین 1,000,000 امضا و برگزاری کارگاه. منتها در طی مراحل بعدی و تجدید نظر، در واقع در رأی تجدید نظر که الان قطعی شده، اتهامی که به طور مشخص به این دو نفر زده شده تبلیغ علیه نظام از طریق جمع‌آوری امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز است و این در واقع نخستین باری است که یک نفر به دلیل جمع‌آوری امضا، به دلیل صحبت کردن در مورد قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و به دلیل جمع‌آوری امضا برای تغییر اون، امضاهایی که قرار بود مجلس شورای اسلامی داده بشه، به زندان انداخته میشن و این عمل و همینطور خود کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در رأی به عنوان گروه برانداز تلقی شده و هر گونه جمع‌آوری امضا به عنوان اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام.
خانم صدر، اما تا اونجایی که من میدونم تا الان کسانی هستن در زندان اوین که دارن به خاطر عضویت در کمپین 1,000,000 امضا دوران محکومیتشون رو میگذرونن، از جمله مثلا میتونیم به خانم عالیه اقدام دوست اشاره کنیم؟
همونطور که در واقع احتمالاً به این دلیل توی ذهن شما هستش و ما همه میدونیم، تعداد زیادی از افراد اعضای کمپین 1,000,000 امضا به خاطر جمع‌آوری امضا یا در حین جمع‌آوری امضا بازداشت شدن، اما تا امروز و تا قبل از حکم صادر علیه خانم مسجدی و خانم بیتگلی هیچ کس به دلیل جمع‌آوری امضا حکم حبس نگرفته. اعضای کمپین 1,000,000 امضا که در حال حاضر در زندان هستند، هر کدوم به دلایل دیگری محکومیت دارند و این در واقع نخستین باره که جمع‌آوری امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز مصداق تبلیغ علیه نظام دونسته میشه و نخستین باره که در یک رأی قضایی کمپین 1,000,000 امضا به عنوان یک گروه برانداز معرفی میشه.
و به این ترتیب پس به نظر میرسه که اعضای کمپین 1,000,000 امضا روزهای سختی رو در پیش رو خواهند داشت. اما خانم صد، نظر موکلان شما در مورد حکمی که صادر شده در موردشون چی هستش و خود شما و همکارانتون در ایران برای تغییر این حکم چه کارهایی میتونید بکنید؟
طبیعیه که موکلان من همونطور که در هیچ کدوم از مراحل ابتدایی تحقیقات مقدماتی و همینطور دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر اتهامات علیه خودشون رو نپذیرفتن، به درستی اعتقاد دارن که عملشون کاملا در چارچوب قوانین بوده و هیچ کار خلاف امنیت ملی یا تبلیغ علیه نظام انجام ندادن. به همین دلیل این دو نفر علارغم اینکه باز هم به شکل غیرقانونی از طریق تلفن احضار شدن به زندان، به نظر میرسه که قصد ندارن به این حسن غیرقانونی به این شکل غیرقانونی گردن بنهند و منتظر خواهند مان تا وکلاشون در تهران از طریق مقامات بالاتر اقدام بکنن، برای اینکه خود حکم موارد بسیار متعددی داره که من مطمئنم که اگر مراجع بالاتر مثل دادستانی کل کشور رأی و پرونده رو ملاحظه کنن کاملا قابل نقض باشه. و تنها مسئله اینه که ظاهرا دادستانی انقلاب در شهر قم علاقه ای نداره و نمیخواد که این فرصت رو بده به این دو نفر که بتونن که از طریق مراجع بالاتر برای نقض حکمشون استفاده کنن. به همین دلیله که با این عجله، با این شتاب زدگی و در این زمان بسیار کم که در نوع خودش بی سابقه است، به شکلی بسیار بی سابقه، یعنی احضار به زندان از طریق تلفن، خواسته که این حکم رو به اجرا در بیاره. بدیهیه که هر کدوم از ما، من به عنوان وکیل سابقشون و همینطور وکلای فعلیشون در تهران، همه تلاشمون رو میکنیم برای اینکه بتونیم که این حکم رو اجراش رو در مرحله اول متوقف کنیم و در مرحله دوم در واقع ایرادات و اشکالاتی که از نظر قانونی وارد هست به این حکم رو خاطر نشان بکنیم، نشون بدیم و دست در دست هم بدیم و نگذاریم که این حکم غیر عادلانه و خلاف قانون اجرا بشه.
اما آن سوی ماجرا خانم صدر، اگر قرار بر این باشه که دادگاه انقلاب در قم بر شیوه احضار خودش پافشاری بکنه و یا حتی اگر قرار باشه که احضار کتبی رو برای اونها بفرسته، فکر میکنید این مقاومت در برابر اجرای حکم چه تأثیری میتونه بر پرونده این افراد داشته باشه؟
در واقع مسئله مقاومت در برابر اجرای حکم نیست، مسئله اصرار هست برای اجرای قانون. این دو تا چیز کاملا متفاوته. دوم، از نظر قانونی در واقع دایره اجرای احکام قم باید 3 بار متوالی احضاریه کتبی بفرسته برای اجرای حکم زندان و هر بار 3 روز متوالی وقت بده برای معرفی این افراد به زندان. در صورتی که اون مراحل طی بشه، خود شما میبینین که حداقل 10 روز وقت لازمه، حداقل. و من مطمئنم در این 10 روز حکم به قدری دچار اشکال هست که قطعا مراجع بالاتر اون رو نقض کنه.
همکنون هم تعداد زنان عضو کمپین 1 میلیون امضا و فعال حقوق زنان در زندان‌های ایران کم نیست، اما اضافه شدن نام این دو تن به زنان زندانی نشانه‌ای از بالا رفتن فشار بر فعالان جنبش زنان به شمار می‌رود. از خدیجه مقدم عضو کمپین 1 میلیون امضا و از بنیانگذاران کمپین مادران عزادار می‌پرسم، فکر می‌کنید که کمپین 1 میلیون امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز در ایران تا کی قراره که اعضاش به عنوان متهم و مجرم محکوم به زندان بشن؟
والا تا کیشو من نمیتونم جواب بدم، به خاطر اینکه بستگی به شرایط داره و به هر حال اعضای کمپین که کار غیرقانونی نمی کنن، تا وقتی که کسانی که به خاطر فعالیت‌های قانونی هم مورد تهدید قرار میگیرن، احضار میشن، بازداشت میشن، به هر حال شامل حال دوستان ما در کمپین هم میشه، شامل حال ما هم میشه. ولی امیدوارم که عقلانیتی در کارشون باشه آقایون، که هم یک نواخت باشه، هم متوجه باشن که کمپین یک حرکتیه که به نفع کل جامعه است و با این حکومت و حکومت قبلی و حکومت آینده کاری نداره. حکومت ها میان و میرن، ولی این تبعیض ها هستش که آوار رو بر سر زنا خراب میکنه. اینها نمیتونن زندگی کنن. در رژیم شاه هم این تبعیض ها وجود داشت، الان هم وجود داره، در آینده هم مطمئنن از بین نخواهد رفت، به خاطر اینکه فقط مسئله قانون نیست، مسئله فرهنگ هم هست. کمپین فعالیتش هم جمع‌آوری 1 میلیون امضای، هم ارتقاء فرهنگ برابری هستش.
خانم مقدم، تا اونجایی که آخرین اخباری که از ایران اومده حکایت داره، گویا خانم بیدگلی و خانم مسجدی قصد ندارن که خودشون رو در زمان مقرر شده از طرف دادگاه قم به اونجا معرفی بکنن. آیا این اولین بار هستش که اعضای کمپین در برابر اجرای حکم علیهشون دارن مقاومت میکنن؟
این اولین بار نیست. به هر حال در فعالیت این 4 ساله کمپین موارد زیادی پیش اومده که احتیاج به توضیح بوده، احتیاج به گفتگو بوده و فرصت برای اینکه متوجه باشن که کمپین چه فعالیتی میکنه، حرکت کمپین آیا حرکت سیاسی هستش، براندازانه هستش، اقدام علیه امنیت ملی هستش، یک فرصتی لازم هست. و واقعا این مقاومت مدنی خیلی خوبه که این فرصت رو به وجود میاره. مثلا من فکر میکنم تو قم خیلی کمپین فعالیت زیادی شاید نداشته و به این دلیل که اصلا نمیشناسن. من یادمه در اولین دادگاهی که برای یکی از اعضای کمپین که من حالا اسمشو نمیبرم که روش حساس نشن تشکیل شد، من به عنوان مطلع تو اون دادگاه شرکت کردم. البته هرچند منو با دستبند بردن و اونجا باز کردن، به عنوان مطلع شرکت کردم و توضیح دادم که کمپین چه فعالیتی داره میکنه، خواسته هاش چیه، حرکتش به چه شکلی هستش. و در واقع تو همون دادگاه اون عضو کمپین بدون حتی قرار کفالت، بدون قرار آزاد شد. جاهای دیگه اتفاق افتاده، مواقع دیگه اتفاق افتاده که ما مثلا عضو کمپینمون رو گفتن بیاد خودشو معرفی کنه، ولی ما به خصوص مادرها گفتیم اگه میخواین اونو ببرین ما هم با خودتون ببرین، چون ما 40 ساله داریم این حرفا رو میزنیم و این دختر ما 22 سالشه، مثلا 3 ساله داره این حرفا رو میزنه. اگه گناه به گردن ما، تا حالا که جواب داده، امیدوارم الان هم جواب بده در مورد مریم و فاطمه و اینها واقعا تغییر بکنه حکمشون.
خانم مقدم، آیا ما پیش از این هم شاهد مقاومت‌های مدنی شبیه اتفاقی که در مورد مریم و فاطمه داره رخ میده بودیم یا نه؟
ببین، مقاومت مدنی در جامعه ما همیشه وجود داشته، به خصوص زنها. نظر من خیلی سابقه طولانی در مبارزه مدنی دارن. همین حجاب زنها رو در ایران نگاه بکنین. واقعا اگر یک مقاومت مدنی وجود نداشت و دخترای جوان ما، زنهای جوان ما به خصوص مقاومت نمی کردن در مقابل این نوع پوشش اجباری، هم الان زنهایی که من خیلی هم احترام میذارم به پوشششون، با چادر و مقنعه و شلوار و روپوش هستن تو خیابون، واقعا در اقلیتن و این حکومت میخواست که این حجاب رو برای همه اجباری بکنه، که خب به هر حال نتونست، با مقاومت مدنی زنها نتونست این کارو بکنه. این مقاومت‌های مدنی همیشه بوده دیگه، حتی اینهایی که روی ریل قطار میشینن تا اعتراض خودشونو به دفن زباله‌های اتمی نشون بدن، که خب ما خیلی موقع‌ها دیدیم در همین 3 ماه گذشته در آلمان هم این اتفاق افتاده. این وسط ممکنه یکی هم واقعا جونشو از دست بده، ولی در نهایت اینها چون ابزار خشونت دستشون نیست و فقط جون خودشون مایه میذارن، این یک مقاومت مدنی هستش. در اصفهان چند سال پیش این خیارهایی که گلخونه‌ای هستش باب شد و تمام میوه فروشی‌ها به جای خیار رسمی اصفهان که خیلی هم خوشبو و خوش عطر و ارزونم بود، اون خیارهای رسمی رو وارد کردن، آوردن. زنای اصفهان تصمیم گرفتن که این خیار رو نخرن و در عرض 2 هفته جواب داد. وقتی میوه فروشا متوجه شدن که زنا نمیخوان این خیار رو بخرن و نمیخرن، دیگه نیاوردن. یعنی این مقاومت ها حتی در سطوح خیلی کوچیک محلی هم جواب میده. من فکر میکنم که یکی از بهترین انواع مبارزه همین مقاومت مدنیه. البته دیرپاس، یعنی به سرعت جواب نمیده.
اما خانم مقدم، اگر بخوایم نقبی بزنیم از داستان فاطمه و مریم به کل کمپین، و سوالی که در ماه‌های اخیر داره مطرح میشه این هستش که اینکه اعضای کمپین بخوان از مردم امضا بگیرن، در ایران اونقدر کار سختی بوده که بیش از 4 سال طول کشیده و هنوز این 1 میلیون امضا فراهم نشده. آیا دلیلش مقاومت مردمی هست و یا دلیل اون مقاومت حکومت هست با برخوردهایی از دست برخوردهایی که با مریم و فاطمه شده؟
کمیته مستندسازی الان یک مطلبی روی سایت تغییر برای برابری هست، اگر اونو مطالعه کرده باشید، بیشتر مقاومتی که از طرف حکومت در مقابل کمپین صورت گرفته باعث شده که این 1 میلیون امضا جمع‌آوری نشه. روند جمع‌آوری امضاها رو نشون داده که با برخوردهایی که نیروهای امنیتی با اعضای کمپین کردن چگونه این روند تغییر پیدا کرده. من میتونم به جرأت بگم که ما چندین میلیون امضای نوشته جمع کردیم. واقعا با چندین میلیون زن و مرد صحبت کردیم، خواسته هامون رو گفتیم و با ما موافق بودن. یه عده اصلا اعتمادی ندارن، میگن کدوم مجلس میخواد این امضاها رو این قوانین رو تغییر بده. ما اعتمادی نداریم. البته ما هم به عنوان فعالین مدنی با مردم صحبت میکنیم که به هر حال طی همین دو سال گذشته یه بخشی از قوانین تبعیض‌آمیز، یه بخش کوچیکیش تغییر کرده، قانون دیه تغییر کرده، نمیگم کاملا دیه زن و مرد برابر شده، ولی باز تغییر کرده. در تصادفات دیه زن و مرد برابر است، یا قانون ارث تغییر کرده، ارثی که زمان شاه حتی به همین شکل بود، زن یک هشتم از عیانی ارث می‌برد، الان یک هشتم از کل دارایی رو ارث می‌بره. یه تغییرات کوچکی هم صورت گرفته به خاطر تلاش همین زنان و دختران جوانی هستن که دارن کار میکنن. اگر به 1 میلیون امضا نرسیده، دلیلش کمکاری بچه های کمپین نبوده. بزرگترین دلیلش همین ایجاد رعب و وحشت در جامعه بوده که توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته و خود مردم که اعتماد به مجلس ندارن، اعتماد به این حکومت ندارن و با این رعب و وحشت ها این اعتمادشون بیشتر میشه.
و خانم مقدم، فکر میکنید که بعد از اتفاقی که برای خانم بیدگلی و خانم مسجدی رخ داده در شهر قم و همینطور بالا رفتن آمار اعضای کمپین 1 میلیون امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز در زندان اوین که الان علاوه بر عزادار شامل وکلای اونها هم میشه و ما خانم نسرین ستوده رو داریم که متاسفانه مدت هاست در زندان به سر میبرن، فکر میکنید آیا کمپین با این شرایط همچنان میتونه ادامه بده؟
ببینیم، کمپین یک حرکت جمعی، یک شبکه است. اصلا کمپین برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیزه. هر موقع قوانین تبعیض‌آمیز تغییر بکنه، کمپین و اعضای کمپین برابری خواهان هم جور دیگه ای کار میکنن. به جای اینکه تمام انرژیشون رو بذارن برای تغییر قوانین، میرن رو مباحث دیگه کار میکنن. به نظر من این کار بزرگ فرهنگی که داره کمپین میکنه هرگز تمومی نداره.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اونطور که فعالان امور زنان در پاریس اعلام کردند، در غروب اولین روز زمستان 89 اول دیماه بیش از 70 نفر از ایرانیان و فرانسویان در همبستگی با تحسن فعالان جنبش زنان در برابر دفتر سازمان ملل در ژنو و برای آزادی بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی شهرداری پاریس دور هم جمع شدند. خانم سوده راد یکی از برگزار کنندگان این مراسم پشت خط تلفنی ما هستند. خانم راد، برای ما میگید که چرا شما همزمان با تحسن فعالان جنبش زنان در برابر دفتر سازمان ملل در ژنو این مراسم رو برگزار کردیم؟
اتفاقی که افتاد این بود که به هر حال خبر تحسن ژنو به خیلی ها خیلی دیر رسیده بود و همزمان شده بود با شرایط آب و هوایی خیلی سختی که در اروپا بود. خیلی از پروازها کنسل شده بود و خیلی از قطارها با تأخیر حرکت میکردن. برحال ما به این نتیجه رسیدیم که ما حضورمون در ژنو خیلی سخته و همراه با تأخیر خیلی زیاد خواهد بود. برای همین تصمیم گرفتیم که در پاریس برای همبستگی با اون تحسن یه برنامه برگزار بکنیم که بتونیم در اون دعوت کنیم از خیلی از شخصیت‌های فرانسوی که شاید حتی اگر امکان حضورشون در تحسن بود نمیتونستن به خاطر اولویت‌های دیگه شرکت بکنن.
خانم راد، برای ما میگید که سرشناس‌ترین مهمانان اون روز شما چه کسانی بودن؟
انصافا همه مهمونای ما سرشناس بودن و من خیلی از این بابت خوشحال هستم. هر کسی که میتونست، من هر کسی که دعوت کردیم و میتونستن وقتی رو در اختیار ما بذارن این مراسم شرکت کردن. من جمله خانم فاطیما لالم بودن که ایشون مشاور شهردار پاریس در امور برابری حقوق زنان و مردان هستن. آقای رضا معینی از طرف سازمان گزارشگران بدون مرز تشریف آوردن. خانم لیلیان کاندل که یکی از جامعه شناسای فرانسوی هستن و سالها پیش در جنبش فمینیستی فرانسه شرکت کردن. خانم تالیا بروتون از اوزلو فمینیست در واقع شبکه جسارت فمینیست بودن شرکت کرده بودن. همینطور خیلی از گروه های دیگه فرانسوی با ما ابراز همیاری کردن، از شبکه حقوق بین المللی زنان، از شبکه بین‌المللی گس است و شبکه های ایرانی هم که خب جای خود دارن. خانم لادن برومن تشریف داشتن، خانم فرنگیس حبیبی حضور داشتند، کمیته ضد سرکوب شهروندان ایرانی حضور داشتن. برای خیلی تعداد زیادی بودن شرکت کنندگان در این برنامه که هر کدوم هم به نوبه خودشون سخنرانی کردن و سخنرانی خیلی ارزشمندی هم داشتن.
آیا برگزاری این مراسم تونست توجه غربی ها و فرانسوی ها رو نسبت به شرایط دشوار و پیچیده نسرین ستوده جلب کنه؟
اتفاقی که افتاد این که ما این مراسم رو برای خانم نسرین ستوده شروع کردیم و برگزار کردن، منتها در اون فاصله حکمایی که برای آقای جعفر پناهی اومد و برای آقای رسولوف همینطور خیلی کمک کرد که یک بار دیگه خبرگزاری های فرانسوی نگاه ویژه‌ای داشته باشن به شرایط ایران و همینطور آقای رئیس دانا زندانی شده بودن و اینا همه موجب شد که ما تیتر برنامه و موضوع برنامه رو تغییر بدیم به حمایت از نسرین ستوده و همه زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران، که حالا نسرین به عنوان کسی که از حقوق اونها دفاع میکرد و خودش هم فعال برابری خواه و فعال برای عدالت و حقوق بشر بود، ما این رو به عنوان یک سمبل خانم ستوده رو انتخاب بکنیم. خوشبختانه شانس خیلی خوبی آوردیم که از طرف گروه های خیلی متفاوتی حمایت شدیم و این تونست یک بار دیگه اسم ایران و در واقع شرایط سخت زندانیان سیاسی و اصلا شرایط ناعادلانه احکامی که صادر میشه رو بر سر زبون ها بندازه.
خانم راد، از مهمانان ایرانی مراسمتون بگید. گویا خانم شهلا شفیق هم اصلا گرداننده مراسم بودن، آیا ایشون هم به نکته خاصی در مورد نسرین ستوده اشاره کردن؟
ایشون یک بار دیگه اشاره کردن به این که اتهامی که نسبت داده به خانم نسرین ستوده در واقع چیزی نیست جز دفاع از حقوق بشر و حقوق بشر خود نسرین ستوده. خانم برومن به این نکته اشاره کردن که کلا سیستم قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران دچار یک پارادوکسه. نه تنها کسایی که متهم میشن و محکوم میشن در این نظام و قربانیان اون هستن، بلکه وکلا هم همینطور، چرا که در اون سیستم قضایی که در ایران وجود داره جایی برای وکالت واقعی نذاشته و وظیفه ای که کسایی که خارج از ایران هستن اینه که افکار عمومی دنیا رو نسبت به این تناقضی که جمهوری اسلامی به خاطرش داره اتهامات رو به وکلا و سایر زندانیان سیاسی میزنه آگاه بکنن.
خانم راد، با توجه به فرصت بسیار کمی که ما در اختیار داریم، قاعدتا نمیتونیم به سخنرانی های تک تک سخنرانان بپردازیم. به عنوان حسن ختام مصاحبه برای ما بگید که خانم فرنگیس حبیبی چه مسائلی رو مطرح کردن؟
چون تاکید کردن که کسانی که امروز در ژنو تحصن کردن خودشون یه روز پشت همون میله های زندانی بودن که نسرین ستوده الان پشت اون میله زندان هاست، در واقع نسرین اون روز داشته از اونها دفاع میکرده و به همین خاطره که این تحصن انقدر تاثیرگذار هستش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن.
آن روز پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و هشتم دی ماه مصادف بود با سال روز تولد فروغ فرخزاد، شاعر معترضی که به اذعان بسیاری از اهالی ادبیات بنیانگذار شعر نو زنان ایرانی بود. برنامه این هفته صدای دیگر را با صدای فروغ فرخزاد به پایان میبریم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
همه هستی من آیه تاریکیست که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخ می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه برمی گردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می گوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نینی چشمان تو خود را ویران می سازد و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت.